واسهشون جالب بود که مگه میتونیم به اینا برسیم، مگه میتونیم تجهیزاتی که چینا دارن تولید میکنن بهش برسیم. امروز ما داریم تو نمایشگاه‌های خارجی چنار همونا داریم ما از مزایای محصولمون داریم میگیم، داریم هم از لحاظ تکنولوژی هم قیمتی داریم باشون رقابت میکنیم، در صورتی که شاید اونا از یک گام‌های جلوتر از ما هستن تو بس مواد اولیه یا بس از ماشین‌آلات، ولی ما توی همین کشور تحریم و استان محروم این کار رو انجام دادیم و خدای شکر امروز داریم با غول‌های فناوری دنیا رقابت میکنیم تو بعضی از محصولاتیم.
برای آدمای تلاشگر هیچ غیر ممکنی وجود نداره. نیاز به مبالغ هنگفت برای سرمایه گذاری نیست.
صفر رو کردیم. از صفر صفر. جای ما قبلا اینجا نبود. این کارگاه، این سوله و این ماشینالات نداشتیم. ما با این ماشینالات خیلی پایین‌تر، با یه ابزارهای خیلی ریزتر. ما الان این ابزارالات رسیدیم، خریدیم، خیلی داریم مدام خرید می‌کنیم. اولش خیلی این ابزارا رو نداشتیم. پرسنل ما که الان 21 نفر پرسنل داریم، قبلا این پرسنل رو نداشتیم.
بالاخره ما یه آینده نگری، یه برنامه‌ریزی برای فعالیت هامون داریم. شما چه چشم‌اندازی رو برای کارهاتون در نظر گرفتید؟
چشم‌انداز ما به عنوان بهترین شرکت‌های سرآمد دنیا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه انتقال اطلاعات هستش. شما الان روی همین محصول می‌بینین که مید این ایران، ساخت ایران و تکنولوژی، این بورد یه بورد نیست که شما روی یه لیبل رو برتر، نه، این تکنولوژی چینی، این بورد 16 لایه هستش و حجم داده‌ای که داره یه قطعه خیلی مهم هستش، امروز روش ساخت ایران خورده.
مجموعه دوستان جناب آقای سجاد مؤمنی تبار فعل خواستن رو سخت کردن. آرزوی موفقیت داریم برای همه جوانای ایرانی. شبتون بخیر.
هر جا که پایینم گله می تا گله و و تا گله، هر جا کیشینم گله و هر جایی بیسم تا گله، هر جا کیشینم گله و هر جایی بیسم تا گله. گل گل گل فصل باره، یار یار یار دل بیقراره، آچلی یار پاق یازنان کشلار اتر مین نازنان، گلر گلر باغفسنر بایرام گلن نسازنان، گلر گلر باغفسنر بایرام گلن نسازنان. گل گل گل یکتر قرارم، یار یار یار نازلی یارم، گلمسن گینم olur دا، گل گلم آچلی یازلا.
شبتون بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه شبهای ایران. اما یکی از راه‌های موفقیت تو این شرایط کرونایی با این وضعیت اقتصادی اونهایی هستن که تونستن بهره برداری خوبی از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشته باشن. می‌خوایم در این زمینه هم صحبت کنیم با یکی از کارشناسان خوب، پژوهشگران و کسی که خودشون فعال هستن در فضای مجازی، آقای دکتر مجید قربانی که الان پشت خط ارتباطی برنامه هستند. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر هستند در زمینه کسب و کار مجازی. آقای دکتر قربانی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما عرض سلام دارم و در واقع امیدوارم که بامداد خوبی رو هم حضرت عالی و هم شنوندگان عزیز داشته باشند و در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم. آقای دکتر قربانی، چطور میشه یک کسب و کار خوبی الان داشت در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی و به موفقیت هم رسید؟
بله، همونطور که حضرت عالی هم فرمودید، در واقع کسب و کارهای الکترونیک و در واقع کسب و کارهای نوپا یا حتی استارتاپ ها به ویژه در شرایط کرونا، در واقع در شرایطی که با بیماری منحوس کرونا درگیر هست،
بله،
شاید خیلی نمود پیدا کرده در بین مردم، به این دلیل که ویژگی های مناسب فردی داره، از جمله این که خب باعث میشه به سهولت و با سرعت بیشتر بشه ارتباط برقرار کرد با مخاطب بر اساس نیازهایی که داره. در شبکه‌های اجتماعی، در فضای مجازی و از بستر اینترنت به خصوص خصوص جوان‌ها، اینایی که فکرهای خلاقانه دارن،
درسته،
میتونن بر اساس ذائقه مردم، بیشتر بر اساس خدمات در واقع بیان کسب و کاری رو به صورت خلاقانه راه اندازی بکنن. و به نظر من هم بیشتر بومی باید نگاه کرد، مثلا در استان مازندران، در استان تهران یا هر استانی،
بله،
که اینها حضور دارن، بیان در واقع بر اساس اون مزیت هایی که در اون منطقه جغرافیایی وجود داره و بر اساس نیازهایی که مردم دارن خدماتی رو شناسایی بکنن و بر اساس اون خدمات بیان مخاطب شناسی بکنن،
بله،
برنامه بازار یا در واقع اون بر اساس اون نیازهایی که در سطح جامعه وجود داره ببینن که چه کاری رو میتونن آماده بکنن که هم خدمات به مردم ارائه بدن و همین که اون فکر خلاقانه‌ای که دارن منجر به تولید ثروت و در واقع سرمایه برای خودشون هم بشه. من فکر میکنم الان به ویژه تو این یکی دو سال کسب و کارهای در واقع الکترونیکی خیلی مورد توجه قرار گرفته و الان خیلی داره استفاده میشه واقعا. یعنی من خودم یه وقتایی اگه بخوام خریدی هم انجام بدم شاید از همین بستر استفاده میکنم. فکر میکنم راه حل مناسبی هم باشه برای اینکه بشه بخشی از مشکلاتی که الان وجود داره در واقع برطرف کرد. منتها عرض کردم در واقع این فکر باید فکر کاملا خلاقانه باشه،
درسته،
در واقع از بستر یک خلاقیتی بگذره تا حالا بشه در واقع اون کسب کار موندگار هم بشه. برخی از این کسب کارهایی که ایجاد میشه به مرور زمان ممکنه انگیزه اون فردی که این کسب کار ایجاد میکنه بنا به هر دلیلی کاهش پیدا بکنه و کنار بذاره اون کسب
بله،
کار رو،
بله.
اما خب ما پیشنهاد ما اینه که به ویژه جوانها، اونایی که فکر نوآورانه دارن، بیان در واقع بر اساس نیازهای منطقه جغرافیایی که حضور دارن این کسب کار رو ایجاد بکنن. البته باید مجوزهای لازم هم لازم شده از مراجع مرتبط بگیرن و به صورت تیمی با هم کار بکنن تا بتونن،
بله، بله، بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی عزیز، ممنون از اینکه وقت گذاشتید با ما همراه بودید، اشاره کردید به ابزارهایی که در این مسیر نیاز هست و امیدواریم که جوانهای ما استفاده کافی رو ببرن و برای خودشون کسب و کاری جدید در نظر بگیرن. ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنیم و با امدادتون به نیکی، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
خب امشب درباره هدف‌ها، برنامه‌ریزی و انتخاب‌های درست برای رسیدن به موفقیت صحبت کردیم. مطمئناً همه ما هدف‌هایی در زندگی داریم، اینکه فرزندانمون سر سامون بگیرن، اینکه سعادتمند و سلامت باشیم، اینکه آسایش و رفاه نسبی داشته باشیم، محتاج کسی نباشیم. همه اینها میتونه بخشی از هدف‌های ما در زندگی باشه. در مورد مسائل جامعه هم همینطوره. آینده و هدف ما خود به خود با جریان جامعه گره خورده است. برای همین انتخاب‌های درست ما میتونه ما رو در مسیر موفقیت خودمون قرار بده، ما رو در مسیر همدلی با جامعه قرار بده تا بهتر به هدفهامون برسیم. انتخابهای درست بستگی به آگاهی و شناخت کافی ما داره. اینجاست که به فرموده رهبر معظم انقلاب بصیرت به کمکمون میاد و با این بصیرت که در واقع همون دانش همراه با معرفته، برای آینده خودمون و کشور عزیزمون تصمیمهای درست بگیریم و انتخاب های درستی هم داشته باشیم. سپاسگزاریم از اینکه امشب هم شبهای ایران رو از مرکز مازندران دیار علویان همراهی کردید. امشب تهیه کننده برنامه‌های بهمن یداللهی بودند، صدا بردار مهندس شهرام حقشناس، نویسنده‌های لطف‌الله سعیدی فر، دستیار تهیه آقای سعید عرب، ناظر فرش محسن علی نژاد، و گزارشگران عزیزی که با ما همراه بودن، آقای محمد امینی و گزارشگران مرکز سمنان و کوکیلوی و بوی رحمت و بنده هم که سید مجید محمدی افتخار همکلامی شما رو داشتم. امیدوارم که روز و روزگار بر وفق مراد شما باشه تا همکلامی دوباره. خداوند یار و نگهدار.
ممنونم شاکر و خمدالو غزدان هرمرتلی اشیدن لرمیز بزرگوار همکتن لر اردبیل رادیو سرون پخش مهدینن خدمت ازده واروخ تا بیونده برنامه لر حضور ازا تقدیم الیخ چطا بشب اونم علی برنامه همشون پخش و تنامه دو لبدی دوتی لیمو برنامه نی ایرمی ده همی دهت نشده سوز
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شیفتگان وادی ادب و دوستداران کتاب شب. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند از مزرعه نوشته جان آپدایک با ترجمه سهیل سمی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم کشمکش میان مادر راوی و همسرش پگی بالا میگیرد و پگی تصمیم میگیرد همان شبانه مزرعه خانوادگی شوهرش را ترک کند، اما پسرش ریچارد میرود با او حرف میزند و قانعش میکند بماند. همان شب گفتگوی پگی و مادر راوی ادامه می‌یابد. راوی در حال کتاب خواندن است و ریچارد به اتاقش رفته بخوابد. مادر راوی و پگی هر بار سعی می‌کنند راوی را به گفتگویشان بکشانند و نظر مساعد او را به خود جلب کنند. اما راوی تفره می‌رود. پگی خسته می‌شود و برای خوابیدن بالا می‌رود. مادر راوی از او می‌پرسد آیا اشتباه نکردی که با پگی ازدواج کردی؟ راوی حرف او را تایید می‌کند. زمانی که راوی هم به اتاق مشترکش با پگی می‌رود، متوجه می‌شود پگی بیدار است. و انگار سخنان آنها را شنیده، اما راوی رد می‌کند. فردای آن روز راوی به اصرار مادرش با او به کلیسا می‌رود. در راه برگشت حال مادرش به هم می‌خورد. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی اثر گوش می سپاریم. از مادر پرسیدم چیکار باید بکنم؟ هیچ کار، راه تو برو. قبلنم اینطوری شدم. اون صدایی که از گلتون در اومد وحشتناک بود. این بار لبانش با نالهی شتاب زده بسته شد. پایم را روی ترمز گذاشتم. چشمایش را باز کرد و گفت توقف نکن، منو ببر به زمینم. خب این احمقانه نیست؟ اگه به دکتر نیاز دارین قرصام اونجاست. این دو روز هیجان زیادی داشتم، دوباره راه افتادم. از کنار درخت گلابی که رد شدیم باز جیغ کشید. پرسیدم مال قلبه؟ بیشتر بازوها و عضلات سینه. گمونم وقتی به قلب برسه دیگه اینجا نیستم تا بهت بگم کجام درد میکنه. در حیات پشتی توقف کردم. سگا پارس کردند، اما صدای دیگری شنیده نمی شد. ماشین را دور زدم و مادر را از داخلش درآوردم. با سختی او را به اتاق رساندم. هیچ کس در خانه نبود. ظروف صبحانه که به خاطر عجله از روی میز جمعشان نکرده بودیم در مایه‌ای فولاد رنگ خیس می‌خورد. مادرم رفت طبقه بالا. داد زدم میرم به پگی. آیا این کار را می‌گذاشت به حساب اینکه او را در آن وضعیت تنها گذاشته بودم؟ ولی من به دلیل این واقعیت که نمی‌توانستم نجاتش بدهم دوست داشتم ازش دور شوم. به طرف مزارع دویدم. کسی از پشت سر صدایم زد. جویی. ریچارد بود که از پشت انبار بیرون آمده بود. در پس پیچی کور که دید نداشت از نظر پنهان شده بود. پرسیدم مادرت کجاست؟ داره تمشک میچینه. پگی تا کمر میانه بوته‌ها بود و با آرامش داشت تمشک میچید. شبیه ماده گوزنی بود که امن و ایمن میانه بیشه‌ها میچرید. مرا که دید گفت کار احمقانه کردم. یه ماشین با کلی مرد وحشتناک از جاده رد شد و من لای بوته‌هایی که به نظرم سماق سمی بودن قایم شدم. برگاشون میرن توی پوست آدم. نگاهی به خودش انداخت و گفت اوه خدایا، آره تو تمام پوستم رفته. با صابون تمیز میشن. به هر حال بهتره بیای خونه. مادرم دچار یه جور حمله شده. نه ناجوره؟ نمیدونم، شاید تو بفهمی. ریچارد گفت به آمبولانس زنگ زدین؟ نمیدونم اینجا چطور میشه آمبولانس گیره برد. پگی گفت حالا انقدر نترس. اما وقتی این جمله را میگفت چهره خودش وحشت زده به نظر میرسید. با هم به طرف خانه رفتیم. او برایم تجسد عینی عشق بود. پگی رفت طبقه بالا پیش مادرم. مدتی کنار او ماند. بعد آمد پایین و گفت او تحت کنترل و مهربان است. قرصایش را خورده و دراز کشیده. او و پگی توافق کرده بودند که من به دکتر زنگ بزنم. پگی ریچارد را با تمشکا به طبقه بالا فرستاد و من هم رفتم سراغ تلفن که روی هره پنجره بود. تلفن دکتر گراف جواب نمیداد. ریچارد پایین آمد و کتابی برداشت بخواند. پگی که ساندویچ درست کرده بود داشت سوپ قارچ گرم میکرد. میز برای سه نفر چیده شده بود. پگی گفت میخوان قبل از اینکه نهار بخوریم یه بار دیگه امتحان کنی؟ ببینی میتونی با دکتر تماس بگیری؟ گفتم مطمئنی که مادرم دکتر میخواد؟ خودش گفت چرا نخواد؟ از مادرم بعیده. چشمان پگی دوخته به دستانش در حال شیر ریختن ناگهان بالا آمد. از نگاهش اینطور برمی آمد که دلخور شده. بیاد حرف پیشبینی ناپذیر مادرم افتاد. همان که مردها همیشه در برابر درد زنها خودشان را توجیه می کردند. گفت برو بالا از خودش بپرس. از پله ها که بالا رفتم در جیب بغل کتم چیزی سفت احساس کردم. وقتی آن را درآوردم دیدم برنامه تا خورده کلیساست. این عادت پدرم بود که به جای دور انداختن برنامه آن را تا می کرد و در جیبش می گذاشت. دوست نداشت چیزی را دور بیاندازد. مهربانی بی ثمر و بی خاصیتی که وقتی بچه بودم عصبانی هم می کرد. سر راه برنامه را روی توده مجله ها گذاشتم. مجله هایی که روی هره پنجره بالای پله ها هنوز منتظر بودند یک نفر آنها را دور بیاندازد. گفتم مادر؟ خواب بود. تکیه داده به دو بالش در زیر شانه ها و یک بازو روی پتو. موهایش از بالای دست سفید بود و دستش که کف آن رو به بالا بود کنار آبکش تمشکا شبیه دست بچه ها بود. در خواب چروک های کناره های بینیش عمیق‌تر می شد و چروک ها تا گوشه دهانش امتداد یافته و خطوطی موازی با آنها هم روی گونه هایش کشیده شده بود. گونه هایی که قبلا هیچ چروکی رویشان نبود. حالا به چشم یک پیرزن نگاهش می کردن. او در خواب از حیطه شناخت و گلایه من بیرون غلطیده و ناخودآگاه به قلمروی دور وارد شده بود. سرزمین منجمد انسانهای سال خورده. به برگای پژمرده شمعدانی که روی هره پنجره بود نگاه کردم. متوجه شدم که مادرم باید به آن گلها آب بدهد و ازشان محافظت کند. در همین اتاقی که میگفت هرگز در آن نمیخوابید، در اطرافم هم در سرتاسر مزرعه هزار موجود بودند که به تغذیه نیاز داشتند و همراه مادرم به قعر خاک فرو میرفتند. آبکش را که حدود یک چهارمش پر بود برداشتم مبادا پایین بیفتد. درست مثل بچه‌هایم که یک بار موقع دراز کشیدن روی ماسه‌های ساحل رویم خم شده و طرح کج و موبج بدنم را با دقت بررسی کرده بودند، روی طرح پیکر مادرم خم شدم. در اتاق خواب لباسم را عوض کردم. پگی در طبقه پایین وقتی دوباره مرا در لباس کار پدرم دید پرسید: میخوای علفا رو بزنی؟ نمیتونم، امروز یه شنبه است. امروز بر نمیگردیم؟ نمیدونم میتونیم یا نه. لطفاً باز به دکتر زنگ بزن. گفتم میترسم. گفت اینقدر بچه نباش. زنگ که زدم این بار همسر دکتر گراف جواب داد و مرا به گوشی اتاق بغل وصل کرد. دکتر گفت ساعت 2:30 میآید. بهتر بود تا آن موقع بگذارم مادرم بخوابد. نهار خوردیم. ریچارد پرسید کی به خانه برمیگردیم. گفتم میخوای بری خونه؟ فکر کردم از مزرعه خوشت میاد. اینجا هیچ کاری نیست آدم انجام بده. مادرم اگه اینو بشنوه خیلی غمگین میشه. به هر حال تا وقتی نفهمیم مادر واقعا چقدر مریضه نمیتونیم برگردیم. شاید مجبور باشم تو رو مادرت بفرستم تنهایی بریم. پگی گفت گمونم اون نیاز داره یه پرستار آموزش دیده پیشش بمونه. گفتم شاید بتونیم از جون بخوایم این کارو بکنه. اون به کار نیاز داره. بعد میتونم نفقهشو به عنوان دستمزد بهش بدم. اینی که گفتی مثلا قراره بامزه باشه؟ گفتم میدونی پرستار آموزش دیده چقدر پول میخواد؟ گفت خیلی کمتر از هزینه ای که من دارم. گمونم میخوای همینه بگی دیگه. گفتم و خیلی خیلی کمتر. اما این بازم زیاده. ریچارد گفت میتونیم هر شب سر یه ساعت مقرر بهشون زنگ بزنیم ببینیم حالشون خوبه یا نه. گفتم شاید بتونیم یه تلویزیون مدار بسته بگیریم تا هر وقت روشنش کردیم اونو ببینیم. پگی گفت به ریچارد تیکه ننداز. میتونی با اخلاق بدت سر من حوارشی اما نه سر اون بچه. میخوام یه مسئله رو کاملا روشن کنم. دیگه از این به بعد جون رو به رخ من نکش. تو انتخابتو کردی. من هیچ نفوذی روی تو نداشتم و سعی کردم باهات صادق باشم و تو انتخابتو کردی. اگه حرف سازنده‌ای داری بهم بگو اما سر به سرم نذار. اگه قرار فداکاری کنم و از مادر درست مراقبت بشه این کار رو میکنم. اما من جون نیستم و همه ما اون موقع اینو میدونستیم و من نمیخوام مثل کسی رفتار کنم که متاسفه شبیه جون نیست. سعی کردم از او عذرخواهی کنم. گفتم احمق نباش، تو معرکه‌ای. اما جو سرد و خشک بین ما تا رسیدن دکتر در ساعت 2:30 ادامه داشت. وقتی دکتر رفت همه به طبقه بالا رفتیم. ریچارد و پگی کمی از تخت فاصله گرفته بودند و من نزدیکتر رفتم. ساعت از 3 گذشته بود و من افزایش تدریجی ترافیک یکشنبه را در جاده عوارضی احساس می‌کردم. مادرم به بالشا تکیه داده بود و موهایش در برابر بالش سفید تیره‌تر به نظر می‌رسید. انگار لاغرتر شده بود. پرسیدم دکتر چی بهت گفت؟ گفت باید بری بیمارستان. چند وقت؟ تا وقتی احتمال بروز این حمله ها کمتر بشه. چرا اون نمیخواد من تو جایی که بهش تعلق دارم بمیرم؟ پدر و مادرم اینجا مردن، شوهرم اینجا مرد، چنین تقاضایی چیز زیادی نیست. این همه دوا درمون فقط برای طولانی تر کردن درد و رنج. من از زمینم بیرون نمیرم. مسئله مردن شما نیست، مسئله راحتی و بهتر شدن شماست. اینا همش حرفه. مستقیم به چشمانم زل زده بود. چشمانش خیلی زلال و شفاف بودند، انگار دیگر جز حقیقت دنبال چیزی نبودند. گفتم خودتون میدونین نباید فقط به خودتون فکر کنین، باید به این فکر کنین که من چه وضعی پیدا میکنم. اونطور که دکتر گراف با من دست داد و خداحافظی کرد، گمون نکنم فکر کنه من واسه شما همچین پسر درست و حسابی باشم. اوه، حالا دیگه واسه این فکرها خیلی دیره. ما همیشه آدم های عوضی و رزلی بودیم. اونا پدرت دوست داشتن چون اون از خارج از این منطقه اومده بود و باعث شد اونا احساس برتری کنن. اما من و تو دیگه کارمون از این حرفا گذشته. گفتم لطفاً اصلا به پول فکر نکنید. با این جمله من فهمید که میخواهم بگذارم کار خودش رو بکند و میدانست که من به خاطر پافشاریش برام چه خودم توان پیشنهاد کردنش رو نداشتم قدردانش هستم. بازویش با بی‌صبری بالا آمد و گفت معلومه که پول مهمه، مگه نه پگی؟ پگی یک قدم جلو آمد و گفت دوست داریم ما بمونیم؟ متشکرم پگی، اما میخوام بریم. میخوام همتون برگردین نیویورک. شما وظیفتون رو انجام دادین، هر سه نفرتون، و این پیرزن رو خیلی خوشحال کردین و دیگه تقصیر شما نیست که شریان های این پیرزن نتونست این خوشحالی رو تحمل کنه. پگی گفت اما ما نمیتونیم شما رو تو این تخت اینطور مستاصل بذاریم و بریم. کی گفته من مستاصلم؟ وقتی مجبور بشم از جام بلند میشم. همسایه ها مراقب دود و دودکش خونم هستن و وقتی دودی نبینن میان سراغم. سگا هم پارس میکنن. بعد به ریچارد رو کرد و گفت بازم میای اینجا؟ ریچارد به نشان تایید سر تکان داد. مادرم گفت دفعه بعد که بیای قول میدم بین تو و مادرت نیستم. این کار واسه یه جادوگر پیر مثل من خیلی زشته. بی مقدمه گفتم میتونیم تا تاریکی هوا صبر کنیم، چون اعصابم مرا به سمت شهر جای دور از این بیماری میکشید. گفتم باید یکم دیگه علفا رو بزنم. مادرم بدون تردید این پیشنهاد رو رد کرد و گفت نگران علفا نباش، سامی یه روزه تمومش میکنه. تو اصل کار رو انجام دادی. سر برگرداند و به پگی گفت اون پسر خوبیه و من همیشه خوش داشتم زیادی ازش کار بکشم. پگی تکرار کرد اون پسر خوبیه و لبخند زد. مادرم گفت به این میگن لبخند. دفعه بعد که اومدی اگه تونستی تحمل کنی و منم هنوز زنده بودم دلم میخواد از من یه عکس بندازی. نیویورک یادگار زنده رویای کودکانه من برای گریز صدایم میزد. نهیب میزد که سوار ماشین بشنم، در جاده راه بیفتم و در بزرگ راه حرکت کنم و به سمت عوارضی بروم. از این آرزویم شرمنده شدم. اما از آن فرار نمی کردم. مادرم یک بار دیگر به طرفم برگشت. چشمانش خیس بود و التماس و تضرع در آنها دیده می شد. گفت جویی وقتی داری مزرعه منو می فروشی ارزون نفروشش. پول خوبی بابتش بگیر. داشتیم به مصالحه می رسیدیم. دوراندیشی ضروری بود. با زبان قدیمی خودمان، زبانی کنایی و پر از طنز و شوخی به او گفتم مزرعه شما؟ من همیشه فکر می کردم مزرعه ماست. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب ششمین بخش یا آخرین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند از مزرعه نوشته جان آپدایک رو با ترجمه سهیل سومی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و بحث و گفتگو درباره این اثر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
جزال لحظه‌لر سیزه ارزی لیوخ انشالله شیطانوست همیشه سلامت اوزون جلدیب جلیشی دستونز و شبش اینانه همراهلق بویراسون و زردبیل رادیوسونون پخش فاهدینن و برنامه لر حضورزه تقدیمی لیخ بومیدن چه رضایت خاطر روزه زل بولا چطور به شب اونوالی برنامه ایده حضورزه تقدیم اولدی بیر فاصله پخشن خدمت زولق تا گیدخ برنامه لر دوام ندخ. هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. نفس نفس اگر از باد بشنوم بویش، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات، بود صبور دل اندر فراق تو پاشاک. اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، اگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. اینان مپیچ که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. تو را چنان که تو این هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی میکند ادراک. به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ، که برتر تو نهد روی مسکنت بر خاک.
یار یار ای دل یار ای دل یار زمانی در دریای در افتم در دریای در افتم ای داد دمی دیگر دمی دیگر چو خورشیدی برایم چو خورشیدی برایم آی دمی دیگر چو خورشیدی برایم آی داد یارم ای دل یا چو خورشیدی برایم ای
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونو پخش واحدینن خدمت از واروخ برنامه لری دواملاده حضور از دو و تقدیم اونسون آیش غندون مالی برنامه نین باز پخشی بیش ساعت مدت اینده تقریبا پخش اولاده سیزن با هم اشیدیوخ
گجنین سچی sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, bilkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze, aşığında, aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین محبتین جانلارا یایان بتون عالمی عشقی ل یاشادان مهربان الله دی مهربان الله انا دیلا حرمت دوستار گرامی شیدنلر سلام سه شنبه خردادن دردی اردبیل رادیوسی عاشقانه برنامه سی. حرمتی دوستانمون محسرینه، جرامی بازگردشترمون خدمتینه، عرض ادب و اراده تقدیم میدیم. تا الله اللهان لطفی ل توفیق قلوب تا بیر ده بو جزه همکارانان با هم خدمت سویت شخ و عاشقانه برنامه لرنین تازه بیر بلومن Bu səfalı gecədə, bu mənəvi gecədə, bu gözəl ləhzələrdə ki, Allah Ta'lanın da əzəmətli və taysız neyməti ki, yağış olmuş olan bizlərə hədiyə olub, məhzərüzdə olaq. Ta'la Allahın neymətlərinə şakirük və Ta'la Allahdan neymətlərinin daha artıq yağdırılmasın, yağmağın, mehriban Allahın dərcahindən məsələt edirik. Əziz dostlar, odur ki, mülahizə buyuruyorsunuz, Ərdəbil və Ərdəbilin ətrafında çoxlu məntəqələrdə Allahın lütfi ilə yağış yağdı. Heykaş Allah Ta'ala bir də inayət buyuruydu və bu neymətin daha artıq bizlərə hədiyə buyuruydu və demək ki, neçə gün əgər rast gəlsəydi, əgər məhəbbət eləsəydi, xahişimiz budur ki, bu yağışı bizlərə hədiyə buyursun. Həmin məbnada ki, yağış yağdı, biz də həmkarların xidmətində olmaqla, siz cəmilərlə istəyir ki, yağış yağmaq və yağışa aid məxsus dəblərdən, xüsusən yağış istəmək və təmənna eləmək dəblərinə razı söhbət edək. Cəmi qarşınaz qonağımız cənab usta Davud Kəyanın məhzərində olacaq, faxır şeylərdən, musiqilərdən bəhrəməndə olacaq və siz əzizləri də bu bərnamiyə təvəccüh buyurmağa dəvət edək. 045-33-81-9000 nümrəli telefon ixtiyar üzrədir. Ondan əlavə qısa payam sandığımızın nümrəsi 30452-dir. Lütfən yağışa razı və yağış istəməyə razı bizlə söhbət edəyiz.
Dünən axşam çağı sənsiz Məni ağlattı yağış Səpti özdancılarım Göz yaşıma qatdı yağış Əsli yerlaxladı əndam Bu şəhrin nəyə
ham küllerin aydı benim tellerin ıslattı yağı Aldı öz kölgesine el talıp oynattı yağış Süphedek şehri dolandı Gözüm aktardı seni beni cansız Sel aparmışlara Oxşatdı yağış Düşdüm avare bu teldən o tölə Görüm
آقای پیمان کیواننین سسینن بو موسیقای قطن با هم اشیدوش تمام هنرمندلرمیزه جان سالقی ارزیلیوش بو امید وارزینن چی ایلر بو ایلیه بیسینر فراغ بالنان آرامش خاطرنن این حال دا الری گلری آچق زهنری آچق مملکتیمیزین فرهنگ و هنرنه خدمت رسونر Əzlər, məhsəruzdədir, istisar varuzdur ki, elimizin xüsusilə əziz Azərbaycan məntəqəsində gözəl və mənalı dəblər rəsmlər var. Təbiətən bu dəblər rəsmlərin bir hissəsi müstəqimən bizim fərhəngi və hünəri gənzinəmizə mərbuddir. İndi bu arada bəzi dəbləri, icra eləmək üçün xalis niyyətlər lazımdır və ehsaslı ruhiyyələr ürəklər. Ehsasar varız deyəcələr ki, qonaq münasibətlərdə elimizin bəxusus mərasimi və ayinləri, rəsmləri var. Onların biri bundan ibarətdir ki, Allah Taalanın dərgahından yağış istəyək və yağış təmənnamız olun. Bu gecə dəyərli ustad, cirami şair, yazıcı, eyni halda mütərcim, cənab ustad Davud Kəyaninin məhsərində olacaq və həm dərslərindən istifadə edəcəyik və həm əmiq və qüslərdə itilatlarından. Cənab ustad Kəyani, bərnamiyə çox xoş şərifsiz. Həqiqətən öz növbəmdə həmkarların tərəfindən səmimana təşəkkür edəyəm ki, məhsər özləyik və əzləşidənlərimizlə söhbət edəcək.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm huzurunuza cənab Fəttah və səsimizi eşidən əziz və qiramı həmvətənlərimizin, dostlarımızın xidmətinə. Bəli, bugünkü bərnamədə də mən məhzərinizdən istifadə edəcəyim mövzu bərnamə ki, huzurunuzdadır. Və o cür ki, işarəz oldu qəbilən təhiyyə qünəndəyə mühtərəm bərnamədə işarə ediblər su, yağış və ona bağlı olan dəv və rəsmlər. Bərən ki, bu mərasimlərə varid olaq, müqəddəmətən mən ehsas edəyəm lazımdır ki, su ki, yağış da onun cilvələrinin biridir və onun əhəmiyyətinə işarəmiz ola. Bilirsiniz ki, su insanlar həyatında əsası nəxşə malikdir və buna görə də özünə görə xas müqeyyət və nəxşi vardır. Bayramdan qabaq xatırızda olsa seşənbə günü su seşənbəsində biz balaca işarəmiz oldu dedik ki insanlar öz yaşayışlarında ənasur ərbə ya ənasur çahırqaniyə ki yaşayışın binasını verirlər əhəmiyyət qayıl olublar ki onlardan biri də sudur və su otdan sonra ikinci maddədir ki insanlar tərəfindən əhəmiyyətli sayılır və ona dair qərinlər boyu qədim dövrlərdən, bastıqanı dövrlərdən indiyə qədər müxtəlif mərasimlər var. Hətta bir dövrə, əlbəttə əsatiri dövrlərə qəydik, su da obrisi unsurlar kimin, torpaq kimin, ot kimin təqəddüsdən bərxurdar olubdur və moridi pərəstiş qərar tapıq. Ayın hay mitraism ki, huzurunda dizərtuşdi. Ayinində hətta suun pərəstişi üçün məxsus ibadətgahlar bu unvanı ferişte-i müvəkkil ab ya həmin anahita ya nahid unvanında qurulardı və insanlar gedib burada su olan əlaqələrin və ehtiramların nişan verərdilər. İlahi dinlər zahir olandan sonra və elə ki, insanlara təklif olur. Düzdür, bu baxım dəyişilir, amma suun ərziş və əhəmiyyəti yenə də diqqət mərkəzindədir. Hətta bu dinlərdə də suun ərziş və əhəmiyyətinə təkid olunur. Buna görə elə həmin ehtiram və hürməti hifz eləyik. Elə ki, bugünə qədər də su dərin ərziş və əhəmiyyətə malikdir. İstər ilahi dinlərdə, istər qeyri-ilahi əqidələrdə su tamam məmalik və yerlərdə ərziş və əhəmiyyət sahibidir və özünə görə məxsus dəv və rəsmləri vardır. Ona görə də biz məmulən suya mərbut olan mərasimləri bu unvan mərasim ayini, yəni mərdumun əqidəsi ilə inamı ilə irtibatda olan rəsmlər unvanında tanıyıq. Bundan əlavə suun bir cavidanəliklə də irtibatı vardır. Biləyirsiniz ki, Həzrəti Xizr, Peyğəmbər, İlyas, bərayın ki, həyatı cavıdan əl tapsınlar, ab həyat ya çeşməyə həyat dalıcan olublar, gedərlər o sudan dəstrəsi tapalar, məsrəf edərlər və cavıdanəyi tapalar, daimi və əbədi ömrə maliklənələr. Koroğlu həmasəsində biz Quzəra işarəmiz oldu, hətta Koroğlu, bərayın ki, Koroğlu olsun, gedir qoşa bulaqda, o suda çimək və bir miqdar təqribən vicə bir qudrətə maliklənik. Və ya İranı dastanlarda, bu surələrdə İsfəndiyar Zərtoşdun tariqi ilə müqəddəs suda yuni taruyintən olsun və şişəsini apəzir. Buna görə də suun, ərz elədiyim kimin, cavidanəliklə də irtibatı vardır və insanlar bərən ki, cavidanə həyata sahib olsunlar, xas sulardan dərbağı ilham alıblar, istifadə ediblər. Şayət elə həmin dəlillərdir ki, biz il bayramı mərasimlərində təbərrük üçün müxtəlif bulaqların, çeşmələrin suyun küzüyə doldurub gətiriyük, evin dörd bir bucağına səpiyük, ondan istifadə edirik. Bundan əlavə hətta ərzili xidmət və bir çox şəfabəxş sular bizim folklorlarımızda mərfi olunubdur. Əz cümlə Neysan yağışıdır ki, dərmanı xasiyyət qayıldırlar ona və ya dini mərasimlərdə, məsəl mərasimlərdə bu teştərin suundan istifadə eləmək, zəmzəm suyudur yenə də həmin qədasətə və təvəllükə malikdir. Əzilə xidmət və çehil yasin suyudur, ya çehil cami çehil kilit suyudur. Sonra bunlardan əlavə Əmi Məsumin əleyhissəlamın hərəmində olan sulardan yenə də biz bu unvanı təbərrük istifadə edirik, şəfabəxş xasiyyət qayılıcı olaraq. Suya dair təzədən biz bəhsi ruq nigarını mətrəh edə bildik, bəzi adamlar görəsən öz o ürək dərdlərin yazarlar, atarlar, axar sulara ta əqidələrdə bunadır ki, bu tariqlə öz müşkülləri həll ola bilər və dərdlərinin çarəsi sudan tapıla bilər. Bunlar üstü-üstə suun ərziş və əhəmiyyətin tarix boyu nişan verir və nişan verir ki, insanlar elə qədim dövrlərdən indiyə qədər suyun ərziş və əhəmiyyətin başa düşüblər və buna görə də ərzləyim xidməti və ona ehtiram və hürmət gözü ilə baxıblar. Tamam dinlərdə Cənab-ı Fəttahi su ərziş sahibidir və hər qovumun özünə görə də müqəddəs bir su məkanı vardır. Hindular Gəng çayın, Misrlərin ili, Kəldanilər Fıratı, Yahudilər və Məsihilər Ordun çayın və nəhayətdə İslam dini tamam suları mübarək və müqəddəs bilir və onu lazım və vacibul ehtiram. Buna görə də məmulən suya bir ehtiramçılıq, hala işarə ilə vaxtımız olsa, məmulən camələrdə rədd olunur və insanlar vəzifdirlər ki, suun, təharətin, təmizliyini hifz eləyələr, onu alud eləməyələr və hətta suun hədərə getməsindən, bimorid istifadəsindən xoddarlıq eləyir və çəkinələr.
Çox məmnun, cənab ustad. Əgər icazə verirsiniz, bunu da ərz eləyək ki, bizim əziz vətənimizin qəlbi sayılan Xuzistanda da, Karunda bəzi məzhəbi əqəlliyyətlərində...
Bəli, sabiyin, məndayının da məmulən o qismətdə məzhəbi mərasimlər var. Əksərən ərz elədiyim kimi, müxtəlif qomiyyətlərdə, müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif dinlərdə, xüsusən ədiyan və tohidi ya İbrahimidə su, ərziş və əhəmiyyət sahibidir. Qoyun ki, ayrı dinlərdə də, hindular arasında, çinlər arasında ki, ayrı dinlərin şöbəsi məntəqələrdən qalxıb ki, nə də su həman əhəmiyyətə malikdir. Su az mühümdür ki, bəzən su an deyirlər. Məmulən deyərlər ki, su bir-birinin üstünə səbbətdən çəkinələr ki, nə də və ya sudan çox oynamayalar. Musafirin dalıcan səfərə çıxanda su səpərlər.
Bəli.
Ki tez qayıtsın, su aydınlıqdır. Ərz eləyin, bir yerə su calananda deyərlər aydınlıqdır, müşkülü yoxdur. Məmulən, bərayın ki, ağa ilə xanım arasında məhəbbət artsın, dabbaqana suyun, xüsusən xanımlar bu işi görərlər, üstlərinə tökərlər. Məsələlərdə də bu qəzinə rəddifası vardır, su ehsandır, su olan yerdə dirilik olar, su olan yerdə təmin batildir, su içən adamı ilan çalmaz.
Əcəb, çox çox.
Su içən adamı təzdən deyərlər, qəfil vırmazlar, diksindirməzlər. Su axıb yolun tapar, su gələndə yolun tapar, su aydınlıqdır. Su bulanmasa durulmaz, su bir yerdə qalsa ilənər. Su çanağı su yolunda sınar, su sərçeşmədən məmulən bulanar. Su mındarlıq götürməz işarə elədik ki, gərək təharətin və təmizliyin paçlığını hifz eləyək. Su dama-dama göl olar, süfriyə su dağılma aydınlıqdır. Suya mən ölüm desin dayanar. Suyun qabağını harada getsə, məzrətsəm, suyun qabağı hara getsə dalı doğru axar. Suyu çirkənləndirən Cənab-ı Fəttahı bu cəhəllikdə qəbləndə işarəmiz olub deyərlər suyu çirkənləndirən ya suyu batıran nəşini yumağa su tapbazlar və bu cür məsələlər sayısı şayət sayısı yox elə bugün ki bərnəmizin vəxti bunu ixtisas tapa odur ki kifayət eləyək bu qədərə باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاره روید و در شور زار قصد و یا اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجلی گردد خشک رودی بیزیم ادبلرمز شاعرلرمز نویسندلرمز تاریخ بویی ایلا سون اهمیت نگوره یاخشن اهمیت نگوره از اثرزرنده قطعا اشاره لیبلر سو و یاخشا
Məmnun. Hörmətli dostlarımızın məhsərinə bir dərz eləyim ki, bu gecə Ay Işığında bərnaməsinin müəyyən mövzusu elimizdə Əziz Azərbaycanın mərdümün dəblərin arasında və mətnində su təmənna eləmək, Allahdan su istəməkdir. Ancaq çün bu yağışın xub maddi əsası təbiətən sudur. Suun əhəmiyyətin eyni halda qədasətin aydınlaşdırmaq üçün neçə cümlə cənab ustaki yani məhsərində olduq. Məndən belə inşallah gedəcəyik yağış mövzusuna razı.